برنامه ساعت 8 شب به وقت ایران. شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بیش از 100 هزار نفر در مرکز لندن به فراخوان تامی رابینسون فعال راستگرای افراطی تجمع کردند. امید جهان خواننده پاپ در ایران درگذشت. یک وکیل دادگستری از نقض احکام اعدام متهمان پرونده اکباتان در دیوان عالی کشور خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. پلیس لندن اعلام کرد که حدود 110 هزار نفر را روز شنبه در مرکز لندن برای راهپیمایی و تجمعی که توسط تامی رابینسون فعال راست افراطی سازماندهی شده بود گرد آمدند، در حالی که حدود 5 هزار نفر از فعالان ضد نژاد پرستی اعتراض کوچکتری را در مخالفت با آن برگزار کردند. تامی رابینسون 42 ساله رهبر سابق و از بنیانگذاران گروه راست افراطی لیگ دفاع از بریتانیا است. او ضد تراجنسیتی ها و ضد مسلمانان به خصوص مسلمانان مهاجر است و سوابق محکومیت های کیفری متعددی دارد. روی پرچم ها ترکیبی از شعارها از جمله قایق ها را متوقف کنید، آنها را به خانه بفرستید دیده می شد. ادعیت چهره های شناخته شده راست افراطی از سراسر اروپا و ایالات متحده در این تجمع سخنرانی کردند. این تظاهرات بر زمینه افزایش احساسات ضد مهاجرتی در بریتانیا رخ می دهد. اما در خبری دیگر، امید جهان خواننده پاپ که بعد از اجرای یک کنسرت در شهر بم دچار سکته قلبی شده بود روز شنبه درگذشت. مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان کرمان اعلام کرد که این خواننده در بیمارستان پاستور بم جان خود را از دست داد. به گفته رئیس اورژانس بم، امید جهان در اولین ساعات بامداد روز شنبه بعد از دو نوبت عملیات احیای قلبی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پاستور بم بستری شده بود. رسانه‌های ایران می‌گویند این خواننده پس از اجرای یک برنامه موسیقی در جشن خرمای شهر بم در شامگاه روز جمعه دچار حمله قلبی شد. او که فرزند محمود جهان خواننده موسیقی محلی اهل آبادان بود، هنگام مرگ 43 سال داشت. محمود جهان پدر امید جهان در سال 96 در شهر ماهشهر و پیش از اجرای کنسرت دچار سکته قلبی شد و درگذشت. پیام درفشان وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به اکباتان در گفتگو با سایت دیدبان ایران از نقض احکام صادره برای متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته آقای درفشان، این رأی هفته گذشته به وکلا ابلاغ شد و برای بررسی دوباره و رفع نواقص به دادگاه کیفری یک ارجاع داده شده است. این وکیل دادگستری افزود فرجام خواهی وکلای تمامی متهمان پذیرفته شده و در نتیجه احکام اعدام لغو شده است. به گفته پیام درفشان، انتظار می رود پس از ارجاع پرونده این متهمان به دادگاه کیفری قرار بازداشت آنها لغو شده و امکان آزادی موقت آنان نیز با وثیقه فراهم شود. پرونده شهرک اکباتان به حوادث 4 آبان 1401 و اعتراض‌های سراسری در ایران باز می‌گردد که طی آن یک نیروی بسیجی به نام آرمان علیوردی در این شهرک مجروح و دو روز بعد جان باخت. پس از این حادثه بیش از 50 نفر از جوانان ساکن این شهرک توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و برای تعدادی از آنها کیفرخواست صادر شد. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدام‌ها را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 روز جمعه 21 شهریور ماه صادر کردند، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین اعضای همکار سازوکار واکنش سریع گروه 7 شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کردند. در این بیانیه آمده که دیگر فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی ایران شامل اقدام‌هایی برای به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حملاتی است که با هدف ایجاد تفرقه در جوامع و ارعاب جوامع یهودی طراحی شدند. این کشورها اقدامهای جمهوری اسلامی ایران را نشانه الگوی نگران کننده و غیر قابل قبول سرکوب فرامرزی دانستند که بنوشه آنها به وضوح حاکمیت کشورها را تضعیف می کند. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که در برابر این اقدامهای جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهند کرد. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. اریکا کرک، همسر چارلی کرک، یکی از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که میراث سیاسی شوهر کشته شدهش را ادامه خواهد داد. در همین حال قرار است فرد مظنون به قتل آقای کرک روز سه‌شنبه 16 سپتامبر در دادگاه حاضر شود. چارلی کرک فعال سیاسی محافظه‌کار آمریکایی و بنیانگذار سازمان ترنینگ پوینت در آمریکا روز 10 سپتامبر در حالی که در دانشگاه یوتا سخنرانی می‌کرد هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد. جزئیات بیشتری بشنویم از مهران کریمی.
اولین تصویر از تایلر رابینسون متهم به قتل چارلی کرک هنگام بازداشت روز جمعه به صورت از سوی رسانه‌های بین‌المللی و داخلی آمریکا منتشر شد. او قرار است روز سه‌شنبه 16 سپتامبر در دادگاه حاضر شود. دادستانی در حال آماده سازی کیفرخواست به اتهام قتل و جرایم دیگر است. اسپنسر کاکس، فرماندار یوتا، پیش از دستگیری رابینسون گفته بود که می‌خواهد قاتل آقای کرک با مجازات اعدام روبرو شود و تیراندازی روز چهارشنبه را ترور سیاسی توصیف کرد. ایالت یوتا یکی از 5 ایالتی است که در برخی شرایط از مجازات اعدام استفاده می‌کنند. دیگر ایالت‌ها شامل آیداهو، میسیسیپی، اوکلاهاما و کارولینای جنوبی هستند. دونالد ترامپ هم در مصاحبه‌ای با برنامه فاکس اند فرندز همین موزه را تکرار کرد. فرماندار یوتا روز جمعه ضمن تایید بازداشت مظنون به قتل چارلی کرک تاکید کرد که خشونت و نفرت نباید با خشونت متقابل پاسخ داده شود و تنها از این راه میتوان بر شکاف فزاینده جامعه غلبه کرد. او از نقش پدر تایلر رابینسون در بازداشتش گفت.
عصر روز 11 سپتامبر یکی از اعضای خانواده تایلر رابینسون با یک دوست خانوادگی تماس گرفت و او هم با دفتر کلانتر شهرستان واشنگتن تماس گرفت و اطلاع داد که رابینسون نزد آنها اعتراف کرده یا به نوعی القا کرده که مرتکب قتل شده. این اطلاعات به دفتر کلانتر یوتا و همچنین تیم تحقیق حاضر در صحنه در دانشگاه یوتا ولی منتقل شد. اطلاعات به FBI هم گزارش شد.
او اعلام کرد روی گلوله‌های شلیک نشده پیام‌هایی با مضمون این را بگیر فاشیست، بلاچاو بلاچاو و اگر این را می‌خوانی هم جنسگرا هستی درد شده بود. فرماندار یوتا همچنین گفت اعضای خانواده تایلر رابینسون به پلیس گفتند او طی سال‌های اخیر سیاسی تر شده بود. همسر چارلی کرک هم روز جمعه اعلام کرد میراث سیاسی شوهر کشته شده اش را ادامه خواهد داد.
جنبشی که همسرم بنا نهاد از بین نخواهد رفت. هرگز. من اجازه نخواهم داد چنین اتفاقی بیفتد.
به گفته شماری از تحلیلگران، آقای کرک به عنوان یکی از چهره‌های نسل هزاره نقش تاثیرگذاری در ثبت ده‌ها هزار رای دهنده جدید به سود آقای ترامپ ایفا کرد. چارلی کرک روز چهارشنبه در حال صحبت با یک میکروفون دستی بود که هدف گلوله قرار گرفت.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید. ادامه خبرها. منابع پزشکی در غزه روز شنبه گزارش دادند در رشته حمله‌های تازه اسرائیل به این باریکه دست کم 32 نفر کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس 12 نفر از کشته شدگان کودک هستند. اسرائیل در روزهای اخیر حمله‌های خود را در سراسر غزه تشدید کرده و چندین ساختمان بلند مرتبه را تخریب کرده است. ارتش اسرائیل حماس را متهم به نصب تجهیزات نظارتی در این ساختمان‌ها کرده است. به گفته امدادگران در پی فراخوان ارتش اسرائیل برای تخلیه غزه، بسیاری از ساکنان این باریکه به دلیل هزینه‌های بالای حمل و نقل همچنان سرگردان هستند و هیچ جای این منطقه ایمن نیست. و سرانجام این که معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تعلیق فعالیت‌های 4 باغ وحش به دلیل ضعف شدید عملکرد آنها خبر داده است. این باغ وحش‌ها در زرندیه استان مرکزی، زابل، سمنان و بابلسر فعالیت می‌کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از حمید زهرابی گزارش داده که بر اساس ارزیابی‌ها حدود 30% از باغ وحش‌های ایران در سطح ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارند و ورود گونه‌های وحشی به این مراکز منع شده است. سپاسگزارم که با ما این بخش خبری همراه بودید.